عرض شد در بحث وجوب احتیاط علمای اخباری به عده از روایات تمسک کردن و بعد از اینها تقریبا به صد و خورده ای سال مرحوم وحید بهبهانی ابتداءً و بعد علمای بعدی ما جوابهایی دادن که عرض کردیم که این جوابهایی که در کلمات محقق نائمی و عراقی و محقق اصفهانی و به صورت مختصر و جمع جور در کلمات مرحوم استاد جواب از این طایفه اخبار وجوب احتیاط. دیروز عرض شد که مرحوم استاد دو طایفه کردن، یک طایفه روایاتی که وقوف عند شبهه توش داره و یک طایفه هم روایاتی که عنوان اخبار وجوب احتیاط. اندازه در طایفه اول باز دو تا روایت ذکر کردن، یکی روایت قف عند شبهه، یکی هم روایت الامور و ثلاثه، حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک. دیروز بعضی از کلمات رو در طایفه اول نقل کردیم، یه تحلیلی رو هم خود ما ارائه کردیم، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. حالا طایفه یعنی بخش دوم کلمات ایشان اون روایاتی که حلال بین، حرام بین و شبهات بین داره. البته این طایفه رو قول آیون هم معتبر میدونن، سندش هم و فراوان هم هست و لذا خیلی بحث سندی تو این روایت تسلیس نمی کنه. در روایت تسلیس مثل همون روایتی که در طایفه اسم هم بخش اول بود ادعای حمد بر استحباب کردن که عرض کردم مثل من واضی ها و مرحوم نائمی هم حمله بر این کرده که این ناظر به اینه که انسان کاری بکنه که خودش رو آماده بکنه برای ترک حرام، بذارشون نرم کنه علام ما به بالی در بعضی از روایات که انسان اگر همه مکروهات رو انجام بده جرأت بر حرام پیدا میکنه. من رو ترس کردم در حاشیش ناشی در روایات پیدا نکرده من که منم نشد مراجعه کنم که آیا روایات به این مضمون هست کنم. مرحوم استاد قدس الله نفسه شبیه جواب دومی که در اونجا گفتن اینجا میگن، اون جواب دوم ایشان روایات ترخیص ظاهری تعبیر ایشان، مراد احادیث براءت و احادیث که براءت میکنه، این روایات حاکم و بلکه واردن بر این طایفه‌ای که حلال بینه. یعنی بعد از اینکه روایات مثل حدیث رفع رو ما قبول کردیم در مواردی که شبهه بدوی باشه در اینجا به اصطلاح حلال بیان میشه، با این تصرف شارع ادله ترخیص ظاهری اون رو حلال بیان میکنه، پس از حد شبهات خارج میشه. این خلاصه جواب ایشان، با تصرف شارع دیگه این جزء شبهات نیست، این جزء حلال بیانه، نفرمون حلال بیان. و این توضیح رو من اون روز عرض کردم، مبنای آقایان متأخر و اصولی بعد از مرحوم از زمان مرحوم وحید بهبهانی و بعد براءت رو به معنای ترخیص ظاهری گرفتن، غیر از اون اسات البراء است که در کلمات قدمای ما یا در کلمات اهل سنت که شاید اشاره بود. اینها معتقدن که روایاتی مثل حدیث رفع، حدیث مرحوم استاد حدیث رفع رو و حدیث به اصطلاح اطلاق رو کلشه این مطلق رو و حتی فکر میکردم الان تو ذهنم هست چون تازگی مراتبه به نظرم حدیث حج رو هم دال بر براءت میدونن و یعنی بر ترخیص ظاهری، چون نمیشه مثلا ظاهر حدیث رفع این است که در صورت جهل رفع واقعی است، خب میان تصویر لازم میاد خلاف فتوای اصحابه، حملش کردن بر رفع ظاهری. ازا مشهور شده در کلمات متأخرین و اصولین ما پنج مورد حدیث رفع رفع واقعی است، این یک موردش رفع ظاهر است. رضا مفاد براءت در نظر اینها براءت شرعی اباحه ظاهری، یعنی ظاهرا جایز برای انسان ارتکاب مواردی که در شبهات بدوی است، مثل سیگار کشیدن. اگر شک کردیم می توانیم تلخیص ظاهری داشته باشیم. عرض کردم قدمای اصحاب بیشتر ترخیص واقعی گرفته بودن و حالا بعدا توضیحش عرض میکنم، لیکن متأخرین اصحاب ترخیص یعنی اون نکته اساسی رو خوب دقت بفرمایید. اینا معتقدن که مفاد این روایات نفی حکم از ظاهرن و اجازه و ترخیص و اباحه ظاهری است. کلامی رو از مرحوم نائینی نقل کردیم چند بار، ایشون میفهمن براءت شرعی ترخیص ظاهری است، لازمش عدم عقوبت. براءت عقلی عدم عقوبت، لازمش ترخیص ظاهری است. دو تا رو لازم منظور به عکس هم دید. این از اصطلاحات مرحوم نائینی است قدس الله سره. پس مراد ایشان از براءت همون ترخیص ظاهری است. اون وقت مرحوم استاد میفرماید حلال بیه بعد از ادله براءت، دقت فرمودید، میشه حلال بیه چون ترخیص ظاهری شده. این خلاصه نظر ایشون. البته اخباریام از همون اول اصرار داشتن که نه، این روایت حلال بیه این حاکمه بر اون ترخیص ظاهری، بر اون روایت حاکمه، یعنی این رو ترجیح میدادن. عرض کردیم به طور کلی بحث اصحاب ما در براءت و یا احتیاط از زمان اخباری ها و تمسکشون به روایت شدت گرفت. شد آخر این بحث موز عرض بکنم، فعلا رد بشین تا بعد برگرد. پس این جواب مرحوم استاد. البته از نظر فنی ایشون باید یک شاهدی رو در روایات از ادله پیدا میکردن که مثل این تعبیر حلالون بیه حرامون بیه، این میشه مشمول ادله شرعی هم بشه، میشه مشمول ترخیص ظاهری بشه. دقت کن نقطه فنیش اینه، چون ممکنه کسی بگه حلالون بیه در نظر عرف شبهات همونی که ما واقعا شبهه داریم، کار به تعبد نداره، تعبد تو این قسمت نمیاد. چون اگر تعبد رو بگیم در این قسمت نمیاد راجع به براءت، بالاخره شبهات هم یقین که نداریم که تعبده، درست کنیم. پس باید بگیم این حلال و بیین موارد تعبد رو هم میگیریم. مرحوم استاد این بحث رو مطرح نفرمودن، لیکن میشه این بحث رو قبول کرد. چرا؟ چون این روایت مبارکه غیر از این که حالا برجه ها مطلق آمده، در یک جا در ذیل روایت عمر بن حنظله آمده. پس این روایت عمر بن حنظله، یعنی تقریبا میشه گفت بهترین سندش پیش ما همین روایت عمر بن حنظله است. بعد از این که امام میفرمایند که اگر روایتی مشهور اخذ بکن و روایت قرار مشهور و در شاذ نادر، امام میخوان بگن اون روایت مشهور مصداق قولی علیه السلام حلال و بیه. نقطه فنی روایت اینه. خب روایت مشهور حجیت و عقلایی داره، از این روایت معلوم میشه چیزی که حجیت و عقلایی داره میشه مصداق حلال و بیه. پس مراد از حلال بیین این نیست که ما علمن خودمون علم داشته باشیم، تعبد هم باشه میشه حلال بیین، چون امام تطبیق فرموده. این خوب بود که مرحوم استاد ذکر میکردن که متاسفانه ایشون ذکر نفرموده. یعنی در اون روایت خود امام میفرماید خبر مشهور حجت، بلکه میگن لا ریب فی، و ما توضیحش عرض کردیم مراد از لا ریب فی یعنی اندل اغلا و الا بعید تعبد باشه یا نقطه دیگری که حالا چاش اینجا، چون از که تو احتمالات زیاد توی این عبارت هست. پس چیزی که لاره به فیه اندل اغلا ولو احتمال شبه توش قائم هنوز، امام می فرماد این مصداق حلالون بیین، این مصداق یعنی حلالون بیین قابل تصرفه، با تعبد شرعی میشه چیزی رو حلال بیین قرار داد. وقت مرحوم استاد می فرماد ادله براءت اونم حلال بیین قرار داد. پس اون کبراش رو از روایت عمر بن حنظله در میاری، صغراش رو هم حضرت استاد تطبیق می‌فرمایند. اگر ادله ترخیص ظاهری داشتیم، ادله ترخیص ظاهری تعبد شرعی است به این که این حلال بیینه. این جواب استاد، این غیر از جوابهایی است که مرحوم نائینی و آغازی ها دادن. ایشون جوابی رو که در حدیث تثلیث دادن اینه. عرض کنم راجع به حدیث تثلیث، غیر از این بحثی که ایشون جواب زدن که الان عرض کردیم، اصولا از نظر تحلیلیش یک نکته اساسی توی این حدیث تثلیث هست که مراد از اون حلال بیین و حرام بیین چیه و مراد از شبهات چیه. دقت بفرمایید، آیا مراد از حلال بیین یعنی یک چیزی شرعاً حلاله، یک چیزی هم شرعاً حرامه، یک چیزی هم مشکوکه؟ این همون تصوری که الان ما میکنیم. مثلا فرض کنید نماز خوندن واجبه، شراب خوردن حرامه، سیگار کشیدن محل کلامه، که آیا این یعنی تو ذهن ما اینطور دیگه، برای شبهات بدویه اینطور میگیریم، حلال بیان، حرام بیان و شبهات. لیکن یه احتمال دیگه هم هست که اصلا مورد این روایت مبارکه موارد تعارض باشه در حقیقت. حالا همچنین که در روایتی که ما تطبیق فرمودیم تو تعارض تطبیق فرمودیم، اصلا موردش در تعارض باشه، در حقیقت موردش در جایی باشه که شبهات هم به همون حلال و حرام برمیگرده. دقت کنه، مثلا گوشت گوسفند، این حلال بیان داریم، اون گوسفند دیگه تسکیه شده، حرام بیان داریم، اون گوسفند دیگه تسکیه نشده، شبهات داریم، گوشتیست که مشکوکه تسکیه شده یا نشده. دقت کنه، پس مراد از حلال بیان و حرام بیان حرام همون حلال، و نظام در روایت داره میگه دو تا حدیث متعارض هست، یکیش میگه این تو امام دقت بفرمایید میگه ما حلال بیان داریم، یعنی اگه این روایت رو بگیریم بیان، اون روایت هم بیان، ولیکن الان نمیدونیم کدوم یکی هست شبهات. پس خوب دقت بکنید که این روایت مبارکه حلال بیان، حرام بیان و شبهات بین ذلک، آیا این به نحوی است که شامل اطراف شبهه بدویه بشه به این معنی که اول گفتیم حلال بیان مثل نماز، حرام بیان مثل شرب خمر و شبهات هم مثل سیگار کشیدن اینجور معنا بکنیم، یا حلال بیان و حرام بیان در هر موردی ناظر به خودشه؟ مثلا یک آبی هست که این حلاله، مال خودم میدونم مال خودم، یا آبی هم حرام مال مردم، یا آبی هم مشتبهه، پس حلال و حرام و شبهات همه رو یک موضوعه اون آبه، و مراد اینه که اگر جایی حلال بیان بود مثل این که آبی ملک شما بود و حرام بیان بود مثل این که آبی که ملک شما بود، اونا وظیفه واضح واضح، جایی هم که شبهات اجتناب بکنه، آبیش مشکوکه، آبیش مشکوکه، نمیدانید ملک شماست یا ملک غیره، تقریبا شبیه علم اجمالی میشه. البته من هم استاد جواب علم اجمالی اینجا ندارم که این شبهاتون بین ذلک رو شبیه علم اجمالی در میاد. پس خود این عبارت دارای دو تا احتمال اساسی است که بعد باید توضیح بدیم. این راجع به این دو تا روایت که این دو طایفه حالا میشه گفت که مرحوم استاد یک طایفه قرار دادن، چون شبهه در هر دو هست. و عرض کردیم مرحوم ناینی اینا رو دو طایفه قرار داده. حالا اون جعل که این قرار داده اینها خیلی مهم است برای توضیح این دو تا مطلب، و ما الان یک تحلیلی اجمالا اینجا کردیم، یه تحلیل تفصیلی هم دیروز انجام دادیم، حالا برگردیم روی تحقیق مطلب با قطع نظر از کلمات الان. اولا دقت بفرمایید، من معتقدم مطالبی رو که مخصوصا در روایات ظاهرا مثلا به رسول الله نسبت داده شده، خواهی نخواهی ما باید از همون ریشه هاش رو کنیم به جلو، یعنی از زمان رسول الله. یواشای چه کاری بود که ما هم سری بین صحابه پیدا بکنیم، خود رو برسیم بعد رسول الله و فکر کنیم که رسول الله داره این مطلب میفرماد، ببینیم ما چی در میاریم خود ما هم. و اصولا من عرض کردم در تاریخ اسلام این 14 قرن یا 15 قرن انصافا باید گفت علمای اسلام از جهات مختلف، چه سند، چه صدور، چه متن، چه دلاله، روی این کلماتی که مخصوصاً منصوب به رسول الله بحث‌های فراوانی کرده. من معتقدم یکی از راه‌های خوب در این جهت اینه که ما یه استیعابی از اون کار اونها داشته باشیم، یعنی وقتی صحبت می‌کنیم، الان وقتی من برای شما صحبت کردم خلاصه ایست که در قرن قبل، یعنی کلمات ناینی و آغازی و مرحوم اصفهانی و بعدم آقای خویی، خب این در حدود مثلا کلماتی است مال 80 سال مثلا. خب تاریخ اسلامی 15 قرن 1430 سال دیگه 1435 است، بعد از هجرتش هم وفات رسول الله کنار بگذارید 1400 مثلا سال با کم بوده سالهای شمسی ها هم نمیشه 1400 سال. ببینیم چه شده مثلا. خب حالا ما این معنی فهمیدیم، اون آقا اینجور معنا کرد، مرحوم آزیا گفت هم بر استحباب بکنید، مرحوم آقای خویی گفت تصرف بکنید، و بگیم این رو من معتقدم این اختصاص به این مقدار من طولانی صحبت کردم، خواستم بگم این اختصاص به اینجا نداره، اینه برگردیم به صادق. یعنی برگردیم به این تاریخ 1400 ساله و کارهایی که شده. من معتقدم خود من اگر بناس یک کاری ما مناسب با زمان ما، چون خب توسعه معلومات به نحو غریبی زمان ما شده، من یک جای دیدم از کسی چی نبود در مکه، یک کسی دیدم کتاب راجع به سیره رسول الله جمع آوری که طبعا این بود همه هر چی سیره نمیشه جمع کرده معقول نیست، بود 500 جلد بود کتابش راجع به سیره، 100 جلدش بقول آماده چاپ بود، 500 این 400 تا دیگه داشت آماده میگرد برای چاپ. قرص وضع الان این جوری، یعنی ما الان مصادف هستیم با یک معلومات فراوان، مخصوصا اگر طول زمان رو در نظر بگیریم. این اگر بشه، حالا مثلا از همین حوزه قوم در واقع داره که انتشار علم در آخر زمان از قومه، این ابداع رو خود قومی ها بکنن خیلی خوبه، به جای این موضوعات حدیثی مثلا در زمان ما این کتابی که البانی نوشته 30 جلده، 13 جلدش احادیث صحیح است که قطور هم هست، 13 17 جلدش هم احادیث ضعیفه. خب این خوبه، حالا پس که مثلا کنزالامان 11 جلد 12 جلد این 30 جلده و ارزیابی هم کرده صاحب هم بشنگ نوشته اشمال هم با مبانی خودشون رو هرچی نوشته. حالا یا حاله شنیدم مسند احمد رو که این آیه معاصر تحقیق کرده حدود 50 جلده. من معتقدم الان اگر راه دیگری بشه و اون تکنگاری بشه، مثلا همین حدیث تسلیس با تمام متونش و شروعش و احتمالاتش استخراج بشه، ممکنه دو جلد بشه، ممکنه مثل کاری که مرحوم امینی فرمودن حدیث القدیر، مثل کاری که عبقات کرده یکی دو جلد مثلا حدیث انتبنی منزلت و هارون و موسی. این احادیث همه به اسانید مختلف طبق یک نظام علمی حدیثی استخراج بشه ممکنه سه جلد بشه. خود ایشون حدیث ثقلین با دلالت اون دو 6 جلد چاپ کرده در اصفهان سابقا نسخه به حساب حدیث ثقلین. علایه کیف ماکان این راه راه خوبیه اگر ما بتوانیم احادیث رو، ابتداعا احادیث رسول الله بعد احادیث اهل بیت رو، و همراه با کل نکاتی، کل شروحی که گفته شده، کل ظرافتی که گفته شده و تحقیق های ریشه‌ای، ما در تحقیقات ریشه‌ای باید دیگه خوب و بدش همه رو قبول بکنیم ها، باید یه مشکلات هم داره. این به نظر من کار بسیار خوبی. حالا این اجمال مطلب وارد این دو تا حدیث بشیم، این نمونه برای کار. حدیث قف اند شبه اف ان الوقوف اند شبه، تا اونجایی که من نگاه کردم اگه آقای کامپیوتر داره نگاه کنه تو احادیث اهل سنت پیدا نکردم قف اند شبه. خب میدونین اهل سنت هم خیلی حساسن، اگر ما یه چیزی رو به رسول الله نسبت بدیم و اونا پیدا نکن نداشته باشن، مثلا بلا نسبت دیگه اینا شازدن، شیعه شازدن، چیز خاص خودشون نه. تا اونجایی که من مراجعه کردم در میان مصادر اهل سنت قف اند شبهف اند الوقوف اند شبهی حدیث اول خیر من الاختهام فی الهلکه در مصادر عامه ندیدم. یه حدیثی شبیه این قف حتی تبینه و تتبینم این رو دیدم، اما قف اند شبه با این نص از رسول الله ندیدیم. وقت اگر ما به رسول الله نسبت بدیم، خب خواهی نخواهی باید در مقابل اهل سنت لااقل بگن مثلا شما روی مبانی و خودتون به نحو خاصی نسبت دادیم مثلا به رسول الله. مطلب در مصادر ما این حدیث، حالا فرض کنید در ذیل روایت عمر بن حنظله آمده که ظاهرا کلام امام در مورد تعارض میگه، حالا این دو تا حدیث متعارضه، امام میفرماید دست نگه دار فان الوقوف ان شبه خیر من الاتهام، مثل اون ظاهر کلام امام صادق باشه. در تفسیر عیاشی از سکونی نقل میکنه ان جعفر ان ابیه، شاید ان آبایی هم باشه، تو وسائل هم موجود، جلد 18 چاپ قدیم تو وسائل هم موجود، ان علی ان قاد
بله آقا
بله انا ابی جعفر انا نه ان جعفر ابی عبدالله انا ابیه جعفر انا ابیه صادق باقر، نه روایت عبدالله هلا
و عیاشی
از سکونی
ان اسماعیل بن ابی زیاد سکونی
خب
انا ابی جعفر انا ابی انا ابی
به نظرم بعیده شد سکونی از امام واقع نقل میکنه، باید باشه ان ابی ان جعفر ان ابی، ابی اول زیادی چاپ شد، باید اینطور باشه ان جعفر ان ابی ان علی، باید اینطور
بله.
بله واضحه غلط چاپ شده.
استاد میخوام اهل سنت یه حدیث دارن الحلال و بین و الحرام و
دومیه دیگه نگفتیم که قبل از من منبر گفتم اولی قفل در شبه دو تاش کردیم دیگه. اون حلال بین که در کتاب بخاری هست من عرض میکنم، نه هنوز فعلا به حلال بین نرسیدیم، اول به این متن چون دو تا متن آمد الوقوف در شبه خیر هم نریختم، اون که در کتاب بخاری هست حلال بین حرام بین در بخاری هست، نه این متن قف اند شبه. اون وقت من سابقا کنارن عرض کردم کتاب سکونی ظاهرا در اصل این طور بوده، ان جعفر ان ابیه ان آباهی ان علیه، تو بعضی هاش بوده قال، تو بعضی هاش بوده قال قال، ظاهرا این طور کتاب. الان روایتی که ما داریم مثلا این ان جعفر ان ابیه ان علیه، به نظرم مثلا اینجا ان آباهی افتاده، دقت میکنیم بعد داره انا علی یه قاله داره عبارت سکونی که الان داریم، چون قاعدتا کتاب سکونی عن رسول الله اگر دو تا قاله داشته باشه دومش عن رسول الله، اگر یکی داشته باشه ظاهرا علیه، پس بنابراین در کتاب سکونی این آمده. خوب دقت بفرمایید، وقت من عرض کردم اصحاب ما مختلف از این کتاب نقل کردن، مثلا کافی این کتاب پیشش بوده، صدوق پیشش بوده، مرحوم شیخ طوسی ازش نقل می‌کنه، من اون کتاب پیشش بوده، اگرم بوده حالا شاید مثلا یه وقت خاصی بوده، معلوم نیست خیلی از کتاب مستقیم نقل کرده. وقت اینا نقل نکردم، فعلا فقط در تفسیر عیاشی تو این مصادر قدیم در تفسیر عیاشی به این صورت مرسل به ما رسیده. این اسماعیل بن ابی زیاد هم سکونی ان سکونی ان جعفر ان ابی، به احتمال بسیار بسیار قوی قاله یکی باشه، فعلا یکیه در نسخه چاپ شده یکی، اگر این باشه این میشه کلام امیر المؤمنین نه کلام رسول الله. وقت ما مشکلمون با اهل سنت کم میشه اگر کلام رسول الله نشد، میشه کلام امیر المؤمنین. این یک، و عادتا کلام امیر المؤمنین ناظر به سنن رسول الله، یعنی اگه شما سنتی از رسول الله نفهمیدی توقف بکنید، چون توقف بهتره. و این معنا عادتا میخوره نظارت به مقام ولایت و وصایت و امامت، یعنی اگر شما مطلبی بهتون گفتن راجع به رسول الله واضح نبود دست نگه بدارید، چون در سنت رسول الله دخل و تصرف شده، کم و زیاد شده، من اون حق رو به شما میرسونم. این مراد اینه، اگه در به خلاف اینه که در کلام رسول الله باشه، اگه در کلام رسول الله باشه این شبهه که اخباری ها میگن وجوب احتیاط توش میاد، اما تو کلام امیر المؤمنین باشه این معنا نمیاد. الان تا عرض کردم ما یه مشکلی داریم تو این روایت، داره قال انا علی یعنی قال، لکن اگر ما برای تأکید بیشتر کلام شیخ مفید، چون شیخ مفید خب قرن پنجمه، حوالی قرن پنجمه، ما قدیم ترین مصادر ما از حدیث از قرن چهارم کلینیه، 100 سال مثلا قبل از ایشان در کلینی نیومده، عیاشی هم چیزی قبل از کلینیه، یعنی طبقه عیاشی یه مختصری قبل از کلینی، یعنی مرحوم کلینی به یک واسطه از ابن فضال پسر نقل، عیاشی مستقیم نه، عیاشی مستقیم از ابن فضال پسر نه. در کتاب عیاشی آمده، در کتاب شیخ مفید رساله ای داره نام محرساتون فیلم مهر چاپ شده تو آثار شده، در اونجا داره وقت قال امیر المؤمنی الوقوف عند شبه، نسبت داده به علی بن ابی طالب، این دقت شیخ مفیده، به رسول الله نسبت نداره، وقت قال امیر المؤمنی، بعد از این که گفته وقت قال، بعد گفته حدثنا به حدثنا به عن سکونی ان جعفر ان ابیه ان علی قال، همین حدیث آورده، یعنی ایشون تقریبا در حدود سه طبقه بعد از مرحوم عیاشی است، ایشون هم صراحتا نسبت داده به امیرالمومنین. الان هم نسخه‌ای که ما می‌بینیم ظاهرا امیرالمومنین، پس یک تا اینجا، البته کتاب سکونی پیش ما محل اشکال سابقا صحبت کردیم، کتاب سکونی رو قبول نداریم و محل تأمل، یکی دو تا سند دیگه هم دارن علی جعفر باقر سلام الله علیه که خب اونا معلوم ان رسول الله نیست، توی کتاب تو روایت عمر بن حنظلم عن صادق علیه السلام که اونم واضحه. بله در همین کتاب وسائل اگر نگاه بفرمایید یه حدیث مسعدت ابن زیاد نقل میکنه ان صادق علیه السلام قال قال رسول الله لا تجامع فی الشبهه و قف و عند الشبهه الا ان قال فان الوقوف عند الشبهه خیر من الافتراء. ظاهر این عبارتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده که این قف و عند الوقوف عند الشبهه کلام رسول الله ظاهر کرده، کتاب وسائل نگاه بکنید همینطوری است که عرض کردم، لیکن ظاهرا در وقتی که ما احادیث شرح میدادیم این توضیح رو حالا یادم نمیاد گفتم قاعدتا باید گفته باشه، اینجا تقطیع کرده صاحب وسائل زو گفت الا ان قال، اما تو بحث تعارض مفصلا متعرض شدیم متاسفانه تقطیع روایات گاهی اوقات خراب میکنه روایت رو، خیلی بار دقت کرد ما یه فصلی رو اصولا در بحث تعارض راجع به تقطیع گفتیم و فواید خیلی مهمی داره، خیلی این قسمت و ظرافت های زیادی داره، مشکلات فراوانی داره که دیگه نمیخوام تکرار کنم. در اصل حدیث اینطوره، قال رسول الله لا تجامع فی النکاح علی الشبهه و قف عند الشبهه، درست شد؟ بعد اینطور داره یقول، این یقول کلام امام صادقه، یقول یعنی از امام صادق بودن تفسیر کلام رسول الله بودن. اذا بلغ که ان امرأت انها اختو که من الرضا و من محارمه، این یقول تفسیر روایته، فقفو فان الوقوف خیر من الاختام فلحره، این زیل کلام امام صادقه به عنوان تفسیر حدیث رسول الله در وسائل نوشته الا انقال، آدم خیال میکنه الا انقال رسول الله، پس بنابراین تا اینجا روشن شد این عبارت فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه، این از رسول الله ثابت نیست، همچنان که در مصادر اهل سنت ان رسول الله نیامده ظاهرا تو مصادر ما هم ان رسول الله ثابت نیست. بله در کتاب سکونی و به تصریح شیخ مفید انا امیر المؤمنین، خوب دقت بفرمایید خود کتاب سکونی مثلا قومی ها که ازش زیاد نقل کردن این تیکه رو نقل نکردن، این رفته در کجا؟ رفته در سمرقند، مرحوم عیاشی در سمرقند بود دیگه، در کش و سمرقند، یعنی در اوساط علمی ما که اصطلاحا کوفه بغداد و قمه، تو تا وسط علمی ما که بغداد و قمه این تیکه رو بله مرحوم شیخ مفید تو آورده، راسته شیخ مفید نقل کرد در بغداد، اما مشایخ قوم و بعد مرحوم شیخ طوسی اینها نقل نکردن، یکی رفته به سمرقند، یکی هم کتاب مرحوم شیخ مفید در کتاب فقهیش و به نحو حدس ناوی عن سکونی، سندش هم ایشون به سکونی می‌نویسه، مگر بگیم شهرت کتاب سکونی مثلا در زمان ایشون. پس بنابراین تا اینجا راجع به این حدیث مبارک به لحاظ سندی ما قبول داریم چون در روایت عمر بن حنظله آمده، بقیهش خالی از شبهه نیست، خالی از اشکال نیست، چون بحثش سابقا عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم، اما اینکه این کلام رسول الله هم باشه ثابت نیست، واضح نیست. مراد از هلکه فعلا به حسب حدیث، من خیلی تأمل دارم تو حدیث مسئله ابن زیاد، ولو اصحاب موثقه میدونم ایشون توصیف کرده، نجاشیش رو توصیف کرده در بحث حدیثیش عرض کردیم، فی نفس شیوان، من هنوز خیلی وسوق نفس به این مطالب اصحاب در اینجا چهار تا مسئله نقل کردم، به نظر من یکیه و ایشون اصولا در بصره بوده، دور از اصحاب ما بوده، میراثش ابهام داره، انصافا خالی از ابهام نیست. حالا به علای حال به حسب ظاهر بحث، من چون دیگه نمیخوام اینو وارد رجال بشم، به حسب ظاهر بحث رجالی این حدیث معتبره و این مطلب رو هم عرض کردیم، تفتن له مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اصفهانی چون این حدیث تطبیق کرده قول رسول الله تو جامع فی النکاح علی الشبهه و یقول اذا بلغ کان امرأت، این فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه، مراد از هلکه در اینجا که مثلا تو اگر وقوف نکنی ممکنه خواهرت ازدواج کنه، اگر یه مراد مسلم عقوبت نیست، امام به این عنوان این عبارت رو آورده که اگر از زنی گفته شد که این خواهر رضایی توست دست نگه دار، ان الوقوف خیر من الاقتحام فل حلکه. ایشون میگه مراد از حلکه اون مفسده واقعی است که انسان ازدواج با خواهرش یا مادرش یا خواهر رضاییش یا مادر رضاییش بکنه. دقیقاً تو ذهن ما حلکه همه جا معنی عقوبت دیگه، تو ذهن ما تا این بود. در این روایت امام تطبیقش فرمودن بر مفسده دنیویه. نظام مرحوم نیدم کسی دیگه هم قبل از ایشون یا بعد از ایشون، حتی آل اخویی هم متنبه نشدن، آل اخویی اشاره کردن اما این استدلال ایشان نیامده. عرض کردم این روایت حتی به فتوای خود آل اخویی به نظر آل اخویی موثقه است، ایشون قبول دارن، مشهورم قبول دارن. خود بنده شخصا یک کمی اشکال دارم، حالا با قطع نظر اشکالات بنده، عجیب اینه که در این روایت حلکه رو بار کرده بر مسئله به اصطلاح این که ازدواج با محارم میشه. اگر این روایت رو قبول بکنیم پس باید بگیم حلکه اوسعه، و چون در روایات ائمه علیهم السلام احتمال در روایات امیرالمومنین حلکه تفسیر شده بر یک معنایی که ارجاع به اهل بیت داده میشه، تو روایت عمر بن حنظله حلکه به این معنا که دو تا روایت هست نمیدونی کدومش درسته، مرجحی پیدا نکنه اذن باید تو به امام مراجعه کنی. دقت بکنید این حلکه در اینجا به این معنا تفسیر شده، در این حلکه در این روایت دیگر به این معنا، و چون کلام کلام رسول الله نیست احتمالاً تو تشریع نباشه. خوب دقت کنید نکته پنجم چی شد؟ همون احتمالی رو که ما عرض کردیم که از مجموعه کلام با قرائن سیاقی مراد یک قاعده عمومی باشه در کلشون، یکی از احکام عقل عملی باشه که در جایی که شبه هست به حسب مقدار شبه، ولذا خیر رو هم ما نسبی گرفتیم، وقوف رو هم نسبی گرفتیم، نه گفتیم برای وجوب کما اون منشور، نه استحباب که مرحوم آزیا مرحوم ناینی قائل شده، گفتیم ممکن است اصلا مراد این باشه شما در هر موردی که شبه هست به اون نسبت به مقدار شبهه توقفتون بهتر است از اقدام. مثلا اطراف علم اجمالی باشین توقفتون الزامه، اطراف شبهه بدویه باشین شبهتون 60% باشه توقفتون 60% خوبه، در یک مورد شبهتون 10% توقف شما 10%. این توقف به مقدار همون مقدار شبهه است، چون شبهه یک عرض عریضی داره و چون اوغلا رو احتمال 10% اعتنا نمی کنن، این توقف حسن خاصی نداره، بعض جاش حسن داره بعض جاش لزوم داره. پس به نظر ما این حدیث مبارک دلالتی بر لزوم احتیاط به این معنایی که حضرات اخباری ها گفتن نداره. اصولا این معانی هم که گفته شده به ذهن ما بعید میاد، به ذهن ما نسب، چون این حدیث این جای دیگه هم آورده و در امور غیر عقوبت هم به کار برده شده، این ذهن میاد که این حدیث اهم باشه. مثلا شما سیگار کشیدن بگید چون دلیل واضح بدونه که به لحاظ شرعی اثبات و حرمت نمیتونیم، اما خب ضرر هست 60% 70% ضرر داره، بگیم نکشیم به خاطر ضرر 60%، این خوبه، نمیخواد حتما حلکه رو دائما عقوبت فرض بکنیم، میشه ضرر فرض کنیم، میشه مفسده فرض کنیم، میشه مفسده به مقدار فرضی که در شبه هست در اون حلکه هست به اون مقدار وقوف بهتر از اون و همون مقدار قرار بود. لذا به نظر ما حدیث مبارک دلالت بر وجوب، اصلا وجوبی تو قف امر هست اما بحث وجوب نیست، اصولا این بیان یک ارتکاز عقلایی جز عقل عملی است که انسان وقتی با یک شبهه روبرو شد به مقدار اون شبهه باش برخورد میکنه، در یک جا 100% باید بیسته، در یک جا 90%، در یک جا 80%، در یک جا 10%، این طبق حکم عقل عملی است و این ناظر، و به عبارت دیگر این در حقیقت زیربنای عقل عملی است، یعنی عقل عملی شما و رفتار شما بر این هم بقیان یفعل و هم بقیان لا یفعل، اون رفت عقل عملی شما بر اینه و اون این که توقف شما بهتر از اقدام، این توقف بهتره، این به موارد فرق میکنه. این به ذهن ما راجع به این دیگه بیش از این صحبت نکنیم طولانی میشه. و اما روایت دوم حلالون بیین و حرامون بیین، این روایت به اسانید متعدد و به متون مختلف در کتب اهل سنت و علی رأس ها مثل بخاری از نعمان ابن بشیر انصاری نقل شده. این شخص از انصار معروف هم هست، از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنینه، خیلی فوق‌العاده، از اون کسانی که در جنگ صفین نه فقط با معاویه بود، اصلا اهانت و اینها به امیرالمومنین. و اینی که شنیدین که در وقتی مسلم وارد کوفه شد، والی یزید، این والی یزید در کوفه بود، این نامحتم بشیر انصاری، این والی یزید در کوفه است. و اینم از قضایای عجیبه است. میگن بعد از هجرت رسول الله به مدینه، اولین مولودی که در انصار به دنیا آمد ایشونه، نعمان ابن بشیر. و اولین مولودی هم که در مهاجرین اهل مکه به دنیا، عبدالله ابن عمر پسر عمر. و هر دوشون از دشمن های امیر المومنین، عبدالله ابن عمر هم این مرد نعمان ابن بشیر. این هم از عجایب قضایای اتفاقیه. دو نفری که اول اون عبدالله ابن عمر نیست دیگه، از عبدالله ابن زبیره، اون هم جزو دشمنان امیر المومنین. علی حال این عبارت رو هم ایشون در وقتی که امیر کوفه بوده، چون هم در کوفه امیر بوده از طرف یزید، هم در همس، از در شام که الان همس میگن، در همس هم ایشون امیر از طرف یزید بوده، این شخص به اسم نعمان ابن بشیر. این خوب دقت بکنید، من معتقدم که خوبه که واقعا قبل از اینکه بخوان به ماها اعتراض بکنه، حالا بخواد در حدیث ما باشه یا حدیث اهل سنت، رو این مسائل یک کار جدی بشه. این مطلب رو بخاری به اصطلاح در کتاب صحیحش یه بابی آورده در ابواب ایمان، باب استبراء دین تحت این عنوان، این حدیث رو آورده. دقت بکنید، یک نکته ایست که این خیلی واقعا این برای کلی دنیای اسلام باید بهش کار بشه. نعمان ابن بشیر در وقت فوت پیغمبر 8 ساله بوده، به اتفاق خود اهل سنت. اخی این حدیث الان از احادیث بسیار معروفشونه و جزء احادیثی است که به حساب آثار بر او بار میشه. یک بچه 8 ساله. البته بعضها در حدیث بررسی کردن که تحمل حدیث در صغر اشکال نداره، اما در وقتی که به حساب میخواد نقل بکنه این مثلا کبیر باشه. خب من تعجب میکنم، حالا این بچه 8 ساله و واقعا هم عجیبه ها انصافا، یعنی اگر ما بودیم و فقط این قسمت، اصلا معلوم میشه وضع خود این حدیث خیلی خرابه. یعنی یک نکته ای رو عرض بکنم، اگر مسئله وصایت و ولایت اهل بیت نبود، واقعا وضع حدیث اسلامی مشکل داشت، نه شیعی. یعنی شما نمیتونستید در غرب از این جور احادیث دفاع بکنید، در دنیای علم دفاع بکنید. ما مهمترین نکته برای ما برای ثبوت حدیثی که در حدیث عمر بن حنظله آمده که قال رسول الله، نسبت به رسول الله داده شده، در عمر بن حنظله قال رسول الله حلال بیه حرام بیه. یعنی اگر لولا نقل اهل بیت نبود، بنا بشه دین اون رو از بچه 8 ساله، و حتی نوشتن که به گوشم اشاره کردی سمعتو به اذن، به گوش خودم از رسول الله شنیدم، خود به گوش اشاره بچه 8 سال. و عجیب اینه که خیلی عجیبه، این همه صحابه، این همه بزرگان و خودشون هم اعتراف دارن. حالا البته من فکر میکنم چون این امیر بوده و ضد اهل بیت بوده، خیلی این رو گنده کردن. خود اینها اعتراف دارن که این طور بوده. بله بله. و فی هذا رد بعدی، من از کتاب فتح الباری که شرح صحیح بخاری است، صفحه جلد یکش، صفحه 117، این جلد یک البته دقیقا جلد دوست، اون یکش رو صفر زدن، مقدمه است، این یک شرح خود کتاب. بله، رد لقول الواقدی و من تبعه ان النعمان، یعنی نعمان ابن بشیر، لا یسه و سماعه من رسول الله. بعد ایشون گفت یه دلیلون علی صحت تحمل صبی الممیز، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مات و لنعمان سمان سنین. واقعا اگر بنا بود احکام شریعت از بچه های 10-12 ساله، الان یکی از مهمترین نوشته هایی که اهل سنت مخصوصا اخیرا دیگه چاپش هم کردن، صحیفه صادقه، مال عبدالله پسر امرآسه، این 15 سال و نیم بوده عمرش که شروع به نوشتن کرده در فتح مکه در ماه رمضان. دو سال هم طول کشیده، 17 سال و نیم هم بوده که پیغمبر فوت کرد. یعنی که از مهمترین نوشتارهایی که الان اهل سنت دارن، البته خود بخاری رو این کتاب اعتماد نداره، بخاری مسلم، لیکن عده‌ای از اهل سنت روش اعتماد دارن، مثلا نسائی، ترمذی، عده‌ای روش اعتماد دارن. نمیخوام وارد بحث بشم. این بین 15 سال و نیم تا 17 سال و نیم نوشته. اصول شریعت اگر برا بشه دست بچه بده. خود ابن عباس 10 ساله 11 ساله بوده، این آقا 8 ساله بوده. خیلی عجیبه که اگر واقعا نبود نقل اهل بیت، اصولا فکر بکنی چطور شده این همه صحابه پیغمبر نفرمود باشه، این همه صحابه هم بزرگان. البته ایشون میگه بله، بعدم ایشون اشکال میکنه که یک جای دیگه هم خرابی داره، نمیخوام وارد بحث اهل سنت بشم. بعد میگه مانا فائدتون ادعا ابو عمرو دانی انها در حدیث لم یرویه عن النبی صلی الله علیه وسلم غیر نعمان. بعد ایشون میگه ابن حجر صاحب فتح الباری فان اراد من وجه صحیح فمسلم، یعنی صحیحش رو مال بچه 8 ساله است که مسلم بود، و الا فقد رویناه من حدیث ابن عمر و عمار. عمار من احتمال میدم احاد، یعنی سر این که حدیث عمار حذف میشه به خاطر اخلاصی که به امیرالمومنین داشت. یعنی وقتی یک نفر در کوفه ضد اهل بیته، مثلا شعبی، این عامر ابن شراحیل از بزرگان تابعینه، این چون امیر بوده سر منبر گفته، مثلا گفته به گوش خودم شنیده، اما از عمار بشه ممکنه دو نفر انسان مجهول ازش نقل کنه، میترسن نقل کنه چون عمار ضد سلطه بود. ببینید ابن عمر و عمار و من حدیث ابن عباس، خود ابن عباس 11 ساله بوده، 10 ساله بوده، خود ابن عمر هم نشون 18 ساله 19 ساله بوده، و من حدیث واصله فی ترغیب الاصفهانی و فی اسانیده ها مقالون، تمام اینا هم شبهه داره. واقعا اگر این حدیث عمر بن حزم نبود ما تعبدی به این روایت نداشتیم، دین رو نمیشه با این اثبات کرد. خیلی مهمه با بچه های 8 ساله و 10 ساله. وقت اینم چقدر روش آثار بحث کردن. حالا من دیگه وارد بقیه حرفاش نمیشم و دیگه وقت تمام شد، میخواستیم امروز بخونیم فردا بقیه کلام و معانی این روایت، به این که آیا به منحن و پیربتی داره یا نه. و صلی الله علیه و آله.